بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين با عرض سلام خدمت همه بزرگواران کتاب منظومه ملا هادی سبزواری رو رسیدیم به غررون فی الحواس الباطنه بحث در مباحث مربوط به نفس شناسی بود در جلسه پیشین تقسیم تفصیلی از حواس باطنی ارائه شد و مطالبی در مورد این حواس باطنی اجمالاً حکیم سبزواری مطرح کردند ولیکن بنده تفصیلاً مطالبی رو خدمت شما عرض کردم اون مطالبی که جلسه پیشین مطرح شد در پایان این غرر به صورت چند بیت بخشی از اون مطالب با متن تطبیق داده خواهد شد و چون مباحث رو در جلسه پیشین توضیح داده ایم لذا فقط اون بخش پایانی رو با اون مباحث تطبیق خواهیم داد و از باب تذکر دوباره به صورت اجمالی و تقسیماتی که جلسه پیشین مطرح شد رو مطرح خواهیم کرد. ولیکن اگر یادتان باشد جلسه پیشین تا ابتدای براهین اثبات تجرد قوه خیال رسیدیم. خدمت شما عرض کردیم که حکیم سبزواری در اینجا دو برهان بر اثبات تجرد قوه خیال اقامه می‌کنند. یکی از این براهین برهانی است که ابن سینا در کتاب مباحثات اون رو تبیین کرده، اگرچه تبیین ایشون و استدلال ایشون همراه با شک و تردید بوده و انشاءالله اون وجه شک و تردید ایشون رو هم توضیح خواهیم داد، ولیکن در کتاب مباحثات برخلاف نظر مشهور خودشون در کتاب‌های اشارات و تنبیهات که قائل به مادی بودن قوای ادراکی هستند بجز قوه عاقله، در کتاب مباحثات برعکس عمل کردن و قوه خیال رو هم مجرد دانستن و لذا میشه گفت که دیدگاه نهایی ابن سینا در باب تجرد یا مادی بودن قوه خیال تجرد قوه خیاله و از این جهت به دیدگاه ملا صدرا نزدیک شدند، اگرچه با توجه به مبانی که باید در پیرامون این دیدگاه تجرد خیال پذیرفته بشه اون مبانی مثل حرکت جوهری، مثل جسمانیت الحدوث بودن نفس مانند اینها رو ابن سینا نپذیرفته و شاید وجه شک و تردیدش برای همین باشد که با مبانی دیگر خودش این مطلب رو سازگار ندیده است. حالا توضیح خواهیم داد این بحث رو. پس ما هم به پیروی از متن منظومه ابتدا برهان ابن سینا بر اثبات تجرد قوه خیال که در کتاب المباحثات ابن سینا آمده اون رو نقل میکنیم و مطالبی که پیرامون این برهان هست رو خدمت شما توضیح خواهیم داد و بعداً وارد برهان دوم خواهیم شد. این خلاصه استدلال ابن سینا به این شکله. اگر بخوایم این استدلال را در قالب یک قیاس استثنایی مطرح بکنیم اینطوری میگیم، ایشون میفرماین که اگر صور جزئیه که حس مشترک اونها رو ادراک میکنه و قوه خیال هم بایگانی اون هست، اگر این صور جزئیه منطبعه در ماده باشد، یعنی منطبعه در جسم باشد، از دو حال بیرون نیستن، یا با انحلال محل مادی منحل میشوند یا با انحلال محل مادی منحل نمیشوند. قطعا نمیتونید بگید که صور جزئی حال و مادی اند ولیکن محل این جوهر هم مادی است ولیکن این صور با انحلال محل منحل نمیشه. این حرفو نمیشه زد. چرا؟ چون در جایی که حلول کننده مادی باشد و محل اون حال هم مادی باشد، خب روشنه که حال در فاسد شدن یا باقی موندن تابع محل خودشه. لذا اگر محل مادی باشد و ما بر این باور باشیم که هر موجود مادی فانی است و زوال پذیر است، قطعاً و به بداهت عقلی باید بپذیریم که اون حالی که در اون محل حلول کرده او هم به تبع باید از بین برود. مثلا شما در نظر بگیرید اگر شکری را در یک آب جوش حل بکنید، خب با بخار شدن آب او شکر هم از بین خواهد رفت. اینطوری نیست که شما مثلا بیاید اون آب رو بخار بکنید ولیکن شکر باقی باشد، چون اینها حل شده، در واقع این شکر حل شده در اون آب، لذا در هر حکمی تابع اون محل خودشه. دقت میکنید؟ لذا در رابطه حل و محله هایی که مادی هستند، با انتفاع محل اون حل یا حلول کننده در اون محل نیز منتفی خواهد شد. لذا معنی نداره شما بگید که صور جزئیه مادی اند، محلشون هم مادی است، ولیکن با انتفاع محل مادی صور جزئی باقی اند. اینو نمیتونید بگید آقا اگر محل منتفی بشوند محل مادی، چون حالم در وجود و تحقق تابع محله و حالم که همون صور جزئیه در بحث ماست از بین خواهد رفت و با انتفاع محل منتفی خواهد شد. لذا ناگزیر هستید بگید که صور جزئیه‌ای که منتبع در ماده اند با انحلال محل مادی منحل نمیشوند. خب اینو چرا ناگزیر هستید بگید؟ دلیلش اینه که ما در خودمون صور جزئیه‌ای را مییابیم، یعنی صور جزئی خیالی رو مییابیم که بدن در مثلا اینها در وجود ما هست، در حافظه ما باقی مانده، بدن ما، مغز ما، تمام اعضای بدن ما منحل می شود و رو به تحلیل می رود، پیر می شود. به زبان علم امروزی هر 7 سال 8 سال یک بار تمام سلول های بدن عوض می شود، ولیکن خاطرات ما و او صور جزئی ادراکی ما همچنان باقی اند. دقت می کنید؟ لذا اگر شما محل این صور جزئی را مادی بدانید و خود این حال یعنی صور جزئی هم مادی باشند، معنی ندارد که با تحلیل رفتن اعضاء بدن، با تحلیل رفتن مغز و سلول هایی که بدن از اونها به وجود آمده، این صور جزئی هم در واقع باقی باشند. ولیکن این صور جزئی باقی اند. ما 20 سال پیش تصویر دوست خودم رو در ذهنم نگه داشتم، ذخیره کردم در قوه خیال خودم و بعد از 20 سال این دوست خودم رو میبینم و نگاه میکنم میبینم چهرش پیر شده، ولیکن او تصویری که در خیال من بوده او تغییر نکرده، او پیر نشده. خب اگر بنا بود صور جزئی مادی باشن و حلول در محل مادی داشته باشن، خب مغز من سلولهاش تو این 20 سال دو سه بار عوض شده، خب باید این صورت جزئی هم از بین میرفت یا عوض میشد دیگه، منحل میشد، در حالی که صورت جزئی که همون تصویر دوست من هست در قوه خیال من همچنان باقی است و هیچ تغییری هم نکرده است. دقت میکنید؟ خب لذا اگر بگیم صور جزئی منتبع در ماده هستن و با انحلال محل مادی منحل میشن، با این اشکال بزرگ مواجه خواهیم شد که ما صور جزئی را در حافظه خودمون، در قوه خیال خودمان ثابت می‌بینیم و بعد از گذشت سالیان متوادی تغییری در اونها مشاهده نمی‌کنیم. لذا نمی‌تونیم. حالا ممکنه ابن سینا در ادامه یکم بحث رو باز می‌کنن. میگن ممکنه کسی بگه که در بدن اعضا و اجزای اصلی وجود دارد که صور ادراکی بر اون اجزا منتبع میشن، یعنی صور ادراکی جزئی بر اون اجزای اصلی در واقع انتباع پیدا میکنن، حل بر اون اجزا میشن و در اون اجزا در واقع مرتسم میشن اینها، و در کنار اون اجزای اصلی هم اینا، اینجوری میگه مستشکل، میگه در کنار اون اجزای اصلی هم یک اجزای غذایی وجود دارد. مراد از اجزای غذایی اون اجزایی هستن که با تغذیه وارد بدن میشن، مجموعه ویتامین ها، پروتئین ها، تمام چیزهایی که انسان از راه غذا خوردن وارد بدن میکنه، اینها اجزای غذایی هستن. در واقع مستشکل میگه که ما میتونیم در بدن یک اجزای اصلی فرض بکنیم که اینها هیچگاه رو به تحلیل نمیروند و فساد و زوال در این اجزای اصلی راه ندارد. همچنین در کنار این اجزای اصلی یک اجزای غذایی میتونیم در نظر بگیریم که با تغذیه وارد بدن میشن و در کنار اجزای اصلی قرار میگیرند و جزئی از اعضا و اجزای اصلی نمیشن. لذا اون تحلیلی که شما دارید نسبت میدید، اون تحلیل مثلا اون وقتی است که در واقع اون تحلیل مال همون اجزای غذایی خواهد بود. حالا تحلیل چه جوری میشه از بین میرن؟ اینا دو تعبیر دارن. حالا در طب قدیم میگن حرارت بدن میاد اون اجزای غذایی را رو به سمت تحلیل و زوال میکشاند. منتها اون حرارت بدن رو اینا تقسیم میکنن به دو قسم. میگن یک حرارت غریزیه داریم که همیشه همراه بدن هست و به اصطلاح امروزی همون 37 درجه گرما که میگن طبیعیه و بدن اون حرارت رو دارد و باید داشته باشه. از 37 درجه مثلا کمتر بشه میگن بدن از اون حالت تعادل حرارتی خارج شد، از اون 37 درجه اگر بیشتر بشه بازم میگن که مثلا بدن از اون حالت اعتدال بیرون آمد و تب کرد، طرف تب کرده. اینو بهش میگن حرارت غریزی. اولین عاملی که باعث میشه اجزاء غذایی غیر اصلی تحلیل بروند همین حرارت غریزی است. دومین حرارتی که عارض بر اجزاء غذایی میشه و باعث میشه که اون اجزاء غذایی تحلیل برن، اون حرارت‌های غریبه هستن. یعنی حرارت‌هایی که از بیرون عارض بر بدن میشن. مثلا ما میایم جلوی آفتاب داغ میشینیم، بدنمون گرم میشه، ورزش میکنیم، میدویم، با دویدن حرارت بدن ما بیشتر میشه. اینو میگن حرارت غریبه یا عارضی. خب او هم باعث میشه که اجزاء غذایی تحلیل میرود، یا بعضا میگن روح بخاری که واسطه بین نفس مجرد و بدن مادی است و ماده لطیفه او تحلیل میره و ما مجبوریم هی غذا بخوریم، استراحت بکنیم تا اون اجزاء ما یتحلل، یک اجزاء جدیدی در بدن جایگزین بشه و به تعبیر اینها بدل ما یتحلل حاصل بشود. یعنی یک اجزایی بیاد به جای اجزاء غذایی و غیر اصلی که تحلیل شدن قرار بگیره تا وجود انسان از بین نره و انسان در واقع اعضا و اجزای بدنش متلاشی نشود و نمیرد به تعبیر. خب این مستشکل اینو میگه، میگه پس ما در کنار اجزای اصلی یک اجزای غذایی میایم فرض میکنیم. بعد چطور میگیم؟ میگی بی صور ادراکی بر اون اجزا چی میشه؟ منطبق میشه. اگر کسی این حرفو بزنه، خود این دو حالت داره. ابن سینا میگه که خود این دو حالت داره، یا اینه که اجزای غذایی که در کنار اون اجزای اصلی قرار گرفتن با اجزای اصلی اتحاد پیدا میکنن، یا اینه، یعنی شما که میگید با خوردن غذا یا اجزای غذایی میاد در کنار اجزای اصلی قرار میگیره، ما سوال میپرسیم، میگیم آقا این اجزای غذایی یا اجزای غیر اصلی وقتی کنار اجزای اصلی قرار میگیرن یا با اونا متحد میشن یا نمیشن دیگه. بله، از این دو حالت خارج نیست. اگر این اجزای غذایی که در کنار اجزای اصلی قرار گرفتن با او اجزای اصلی متحد بشوند، در این حالت این صوری که صور جزئیه که در اجزای اصلی هستند با تحلیل رفتن اجزای غذایی باید تحلیل بروند. بله، شما میگید اجزای غذایی با اجزای اصلی متحد میشن، یعنی اجزای غذایی زمیمه اجزای اصلی میشن و متحد میشن و در واقع اجزای غذایی تبدیل میشن به اجزای اصلی. خب اون وقت این اجزای اصلی که با اجزای غذایی متحد شده میشه محل صور جزئی، فرض بگیریم، چون اینا شما میگید صور جزئی مادی ان دیگه. خب اگر صور جزئی مادی ان، محل مادی میخوان. خب اگر این اجزای غذایی با اجزای اصلی متحد بشن، محل این صور جزئی کجا میشه آقا؟ میشه همین اجزای اصلی دیگه. خب اگر اجزای اصلی و اجزای غذایی متحد بشن و محل صور جزئی هم بشه همون اجزای اصلی، خب معنیش چیه؟ معنیش اینه که با تحلیل رفتن اجزای غذایی که متحد شدن با اجزای اصلی، خود در واقع صور جزئی هم باید از بین بروند و تحلیل بشن. تحلیل بشن یعنی چی؟ از بین برن. در حالی که توضیح دادیم، گفتیم که صور جزئی بعد از گذشت سالیان متمادی باقی اند. ما بلوجدان این رو میبینیم، صورت دوست خودم رو 10 سال بعدم ثابت نگه میدارم که تحلیل نمیره. دقت میکنید؟ لذا این حرف رو بزنید دوباره او اشکال مطرح میشه که لازمه اتحاد اجزای غذایی با اجزای اصلی و محل شدن اجزای اصلی برای صور جزئی اینه که با انحلال اجزای غذایی و اینها او صور جزئی هم که عارض بر این شده اند از بین بروند. یا نه، یا حالت دوم رو شما میگید، میگید این اجزای غذایی با اجزای اصلی اتحاد پیدا نمی کنند. یعنی اجزای غذایی که وارد در اثر تغذیه وارد بدن میشن، میرن کنار اون اجزای اصلی زمیمه میشن، مثل مثلا سنگی که در کنار انسان گذاشته شده. اینا متحد نمیشن.
یعنی طرف یا اینو میگه دیگه، یا اون قبلیه رو میگه، یا این. اگر بگه متحد بشم یک اشکال پیش میاد. حالا اگر میخواد از اون اشکال فرار کنه، ناگزیر هست که بگه اجزای غذایی با اجزای اصلی متحد نمیشن. خب اگر اجزای غذایی با اجزای اصلی متحد نشن، خود این هم دو حالت داره. ابن سینا میگه همه رو، ابن سینا میگه اگر اجزای غذایی با اجزای اصلی متحد نشن، خود این دو حالت داره. یا این صورت خیالی که مادیه و میخواد در اجزای غذایی حلول بکنه، یا این صورت خیالی در هر دو منتبع میشند، یعنی این صورت خیالی، صور جزئی خیالی هم در اجزای غذایی انتباه پیدا میکنند و حلول در اجزای غذایی پیدا میکنند و هم در اجزای اصلی، یا اینه که اگر این باشد، اون وقت معنیش چیه؟ اون وقت معنیش اینه که صورت، در واقع اصطلاحاً میگن که لازمش اینه که صورت خیالی واحد باید دوتا بشه. چرا آقا؟ چون وقتی شما میگید که یه اجزای غذایی دارید، یه اجزای اصلی دارید، اینا در کنار همند و صور جزئی خیالی هم حلول در هر دو کرده، یعنی حال که صور جزئی هست یکیه و این محل دوتاست. خب اگر محل دوتا بشه، یکی اجزای غذایی یکی اجزای اصلی، خب حالا به تبع تعدد محل باید دوتا بشه، یعنی هر صورت جزئی که واحده باید دوتا صورت خیالی بشه. مثلا صورت جزئی این درخت میشه دوتا صورت جزئی این درخت. آیا صورت جزئی ها رو ما واحد میبینیم یا دوتا متعدد میبینیم؟ قطعا واحد میبینیم. پس نمیشه که حال صور جزئی خیالی حال در هر دو باشند، یعنی هم اجزای غذایی محل صور جزئی باشه، محل مادیش، هم اجزای اصلی. چون اینجوری معنیش اینه که یه صورت خیالی جزئی بشه دوتا صورت، چون به تبع تقسیم محل صورت خیالی هم تقسیم میشه. حالا جدای از این که اینو نگم بهتره، چون دارم از زبان ابن سینا میگم، بزنین استدلالش تمام بشه قاطی نشه بحث. خب پس حالت اول این بود که اجزای غذایی که با اجزای اصلی متحد نشده بودند، اینها در کنار هم قرار بگیرند و صورت جزئی در واقع حل بر هر دو بشه و در واقع صور جزئی دوتا محل پیدا کنند، که گفتیم لازمش اینه که صورت جزئی واحد بشه دوتا. حالت دوم چیه؟ حالت دوم اینه که صورت خیالی در هر دو به صورت انبساط منتبع بشه. یعنی چی؟ تو قبلیه صورت خیالی دو تیکه میشد، یه تیکه از صورت خیالی میرفت مثلا به در چی؟ در اون اجزای غذایی منتبع میشد و یک تیکه دوم میرفت تو اجزای اصلی منتبع میشد. اینجا فرض اینه که صورت خیالی به صورت یک مثلا پارچه ای که گسترده شده بر هر دوی اینها، حل در اونها میشه، عارضه بر اونها میشه به صورت انبساط. یعنی در اون قبلی دو تا صورت میشد، در اینجا یه صورته، ولی این یه صورت مثل یک چتری در واقع مثل یک چتری آمده، هم روی اجزای اصلی قرار گرفته هم روی اجزای غذایی قرار گرفته. اگه اینجوری بخوای تصور بکنی، اون وقت لازمش چیه؟ لازمش اینه که اگر اجزای غذایی زائد که کنار اجزای اصلیه اینا از بین رفت، وقت چی میشه؟ اگر اجزای غذایی زائد از بین بره، بخشی از صورت خیالی هم ناقص میشه، تیکه تیکه میشه آقا صورت خیالی، صورت خیالی هم ناقص میشه. مثلا در مثلا ما خاطراتی که تو ذهنمون داریم، مثلا ها اون تصویر دوست من که تو خیال من ذخیره شده بود دو تیکه میشه، نصفش میره، مثل چیزی که تصویری که مثلا شما یه اره بردید از وسط کله یکی ببری، نصف در واقع بدنش تو ذهن من باقی میماند، نصف بدنش تو ذهن من باقی نمیماند. نیمتنه بالای بدن من ممکنه تو ذهن من باشد، مثلا پاهاش تو ذهن من نباشد. دقت میکنید؟ این مسخره نیست این حرف؟ قطعا مسخره است. پس اگر بگید که صورت خیالی جزئی مثل یه چتری انبساط پیدا میکنه بر اجزای اصلی و اجزای غذایی که کنار اجزای اصلیه، اون وقت شما خودتون میگید اجزای غذایی زائدن و از بین میرن، و اگر از بین برن، نصف صورت خیالی، نصف اون چهره دوست من هم از بین رفته دیگه. چه معنی داره؟ در حالی که ما چنین چیزی بلوجدان در خودمون نمیبینیم. او تصویر دوست من 40 سال دیگه هم همینه، باقی ثابت. ببینید ابن سینا این تقسیم رو مبتنی بر حصر عقلی میکنه، بعد میگه از هر دری که برید، از هر راهی که برید به در بسته میخورید. دقت میکنید؟ یعنی اگر شما صور جزئی خیالی رو مادی بگیرید، محل صور جزئی خیالی مادی را مادی بدانید، از هر راهی برید به در بسته میخورید. لذا متوجه میشید که آقا این صور خیالی جزئی مادی نیستن، چون مادی فرض کردی به در بسته خوردی. پس معلوم میشه اینها چی هن؟ ثابتن و مجردن. این استدلال ابن سینا بود که تلاش کردم قسم به قسم و قدم به قدم خدمت شما توضیح بدم. خب اینو رو که فایل رو که گوش میدید حتما این توضیحاتی که خدمت شما عرض کردم رو بنویسید، خلاصه بکنید، بعد با متن تطبیق میدیم، در فهم متن دچار مشکل نشید. رجوع به متن بکنید، نگاه کنید متن رو. میفرماید که ثم اشرنا الی البرهان علی تجرد الخیال و تجرده نافع فی مساله المعاد الجسمانی. سپس اشاره کردیم به برهان تجرد خیال و تجرد خیال در مسئله معاد جسمانی بسیار سودمنده. این کلمه بسیار رو من اضافه میکنم، همین اندازه خدمتون میگم، توضیح خواهم داد. این اگر تجرد خیال اثبات نشه، یعنی شما نفس را در مرتبه قوه خیال مجرد ندانید. خب یعنی نفس فقط تجرد عقلی داشته باشه، در واقع نفس در مرتبه قوه عقل فقط مجرد باشه، اون وقت چجوری میخوای بگی که نفس بعد از مردن در عالم برزخ تحقق پیدا میکنه؟ واسن تجرد خیالی نداره. لذا مجبوری بگی که اونهایی که به درجه تجرد عقلی رسیدن به عالم عقل منتقل میشن، اونهایی که به درجه تجرد عقلی نرسیدن به اجرام دخانی یا فلکی منتقل میشن. یه حرفا رو زدن دیگه آقا جان. دیگه تو بحث معاد با هم دیگه داشتیم، تا این معاد منظومه، معاد روحانی و معاد جسمانی رو خدمت شما توضیح دادیم و میتونید دوباره مراجعه کنید اگر یادتون رفته و گوش بدید فایلاش رو. عبارت رو نگاه کنید. اولین استدلال، اول هما، اولین اون دو برهان چیه؟ ما ذکره الشیخ فی المباحثات علی طریق تشکیک لمنافاته مع کثیر من اصوله. اولین اون دو اون چیزی است که او برهانی است که ابن سینا در کتاب المباحثات علی طریق تشکیک، یعنی به شیوه تردید و شک، او تشکیک نه تشکیک وجودی، یعنی شک، به شیوه شک و تردید اومده اقامه کرده. چرا تشکیک کرده، شک کرده در این استدلال؟ پایان استدلال گفته که مثلا الا ان المشكله انه کیف ترتسم الاشباح الخیالیه فی النفس. میگه اینو پذیرفتیم، ولیکن مشکل اینه که چگونه میشه که اشباح خیالی و صور جزئی خیالی ارتسام در نفس پیدا کنه، اونم نفسی که مجرده. یعنی شک کرده دیگه. یه عبارت نشون میده که این استدلال رو ابن سینا با شک و تردید اقامه کرده. حالا حکیم سزار میگن چرا به شیوه شک و تردید اقامه کرده؟ لمنافاته مع کثیر من اصوله، چون این استدلال با بسیاری از مبانی ابن سینا منافات داره. اونا که نفس رو فقط در مرتبه قوه عاقل مجرد میدونستن، یا بگید با کدوم مبانی؟ با اون مبانی حرکت جوهری. با اینا میگن نفس روحانیت الحدوث، روحانیت البقا و امثال این هاست. خدمتون توضیح خواهم داد در ادامه. مثلا در خود حکیم سبزاری میگن من ان صوره و المتخیلات. این دیگه این مال حکیم سبزاری نیست، این عبارت کیه؟ عبارت ابن سیناست. حالا با کدوم اصول ابن سینا منافات داره؟ گفتم با حرکت جوهری منافات دارد، با اتحاد علم معلوم و معلوم اونا قبول نداره ابن سینا، با اون منافات دارد، با روحانیت الحدوث و روحانیت البقا بودن نفس منافات دارد. اینها رو در ادامه توضیح خواهم داد که چرا منافات دارد. بذارید متن استدلال رو بخونیم، یا میرسیم توضیح میدم یا نرسیدیم برای جلسه بعد میذاریم. من ان الصور و المتخیلات عبارت کیه؟ عبارت ابن سیناست. من ان الصور و المتخیلات لو کان المدرک لها جسما او جسمانیا فاما ان یکون من شأن ذلک الجسم ان یتفرق بدخول الغذای علیه اولا. میگه صور جزئی و آنچه که تخیل میشه، متخیلات یعنی همون صور ادراکی جزئی، اگر مدرک این صور جزئی جسم یا جسمانی باشد، یعنی اگر محل اینها مادی باشد، فاما از دو حالت خارج نیست، یا اینه که شأن اون جسم یعنی اون محل مادی، محل جسمانی، اینه که اون جسم با داخل شدن غذا بر اون تفرق حاصل میشه، یعنی در واقع تحلیل میرود اون جسم یا تحلیل نمیرود. این تفرق یعنی اجزایش از هم جدا میشوند، تحلیل اصطلاحا تعبیر میکنیم. و ثانی باطل، باطلون. این که شما بگید که اون محل مادی با وارد شدن اجزای غذایی تحلیل نمی رود، این هم رو باطله. چرا آقا باطله؟ ابن سینا می فرمایند لأن اجسامنا فی معرض الانحلال و تزید بالغذا، چون جسمهای ما یعنی بدنهای ما همیشه در معرض تحلیل، در معرض انحلال، در معرض ملحل شدن و فاسد شدن و تزید بالغذا و همچنین در معرض افزوده شدن. به وسیله چی؟ به وسیله تغذیه. یعنی ما با تغذیه در واقع هی جسم خودمون رو، جسم ما با تغذیه هی رو به فزونی و رو به کاستی می رود. غذا رو می خوریم، هضم می شود، فعالیت بدنی انجام می دیم، جسم ما و اعضای بدن ما تحلیل می رود. دوباره غذای جدید می خوریم، میاد او غذا انرژی می ده به ما، ویتامین ها، پروتئین ها اضافه می شه و تزید حاصل می شه. یعنی بر جسم ما افزوده می شه، بدن ما رشد می کند. در واقع بدل مایتحلل جایگزین مایتحلل میشه، یعنی یه چیزی که میاد جای اون اعضای تحلیل رفته را دوباره میگیره. پس دومی که بگیم آقا این محل متفرق نمیشه، منحل نمیشه، باطله، چون رو چیز روشن نیست دیگه. آقا بدن ما رو به تحلیل میره عزیز دیگه، پیر مگه نمیشیم؟ خب دیگه اینا چیزی نیست که نیاز به استدلال فلسفی داشته باشه. فانقیل، این انقیل همون بیانی بود که بنده گفتم مستشکل اگر بگه. خب این ادامه داشت، ادامه رو دیگه ابن سینا توضیح ندادن. ادامهش این بود که خب اگر اون محل مادی و جسمانی که بدن باشه، مغز باشد، رو به تحلیل بره، این با بقای صور جزئی خیالی سازگار نیست. پس باید بگیم که صور جزئی خیالی نه مادن، نه حال در مادن، نه خودشون مادن، نه محلشون مادیه. اینو دیگه در تقدیر گرفته ابن سینا. حالا یه مستشکلی میاد اینجوری میگه، میگه انقیله اگر گفته بشه که الطبیعتو تستحفظ و وضع اجسام ما هی الاصول و یکون ما ینزم الیها الدواخل و علیها المتصلت بها اتصالا مستمرا تکون فائدتها کالمعدت للتحلل اذا هجمت المحللات فتبقی الاصول و یکون للاصل بها تزید غیر جوهریه. میگه که اگر کسی جوری بگه، گفته بشه که او طبیعت وضع اجسام را حفظ میکنه. کدام اجسام را؟ اجسام و ماهی الاصول، اون اجسامی که جزء اجزای اصلی هند. طبیعت در واقع تستحفظ و حفظ میکنه وضع اون اجسام را. کدام اجسام را؟ اجسامی که همان اجزای اصلی هند. و یکون و ماینزم و الیها و اون اجزایی که زمیمه به اجزای اصلی میشه و داخل بر اجزای اصلی میشه، متصل به اجزای اصلی میشه به نحو اتصال مستمر، این و تکون و فائدتها کلمیدت لتحلل، فائده اون اجزایی که زمیمه اجزای اصلی میشه مانند معده برای چی؟ برای تحلل. یعنی چی؟ یعنی میاد اون اجزای غذایی زمیمه چی میشه؟ زمیمه اون اجزای اصلی میشه و اون اجزای غذایی متصل به اجزای اصلی میشه، اونم یک اتصال استمر مستمر، هی میاد اضافه میشه به اجزای اصلی. فایدهش چیه؟ فایدهش مثلا مانند معده برای تحلل، تحلیل میره دیگه، اون اجزای غذایی میاد انرژی بدن رو تامین میکنه، بعد اون اجزای غذایی که انرژی رو تامین کرد ما فعالیت بدنی انجام میدیم، این انرژی تحلیل میشود. حالا کی تحلیل میشه؟ ازا، این لتحلل ازا ادامه تحلله، که این اجزای غذایی تحلیل میشه، اون اجزای غذایی که اجزای غیر اصلی زمیمه اجزای اصلی شده کی تحلیل میشه؟ او زمانی که هجمت المحللاتو، او زمانی که محللها هجوم میارن به اون اجزای غذایی. محللها چیان آقا؟ گفتم خدمت شما، محلل یعنی تحلیل برنده ها، همون حرارت ها هستن. کدام حرارت؟ دو تا حرارت رو میگن، حرارت غریزی که همون 37 درجه بدن هست در حالت عادی، و حرارت غریبه یا عارضی که در اثر فعالیت‌های بدنی اضافه میشه. اون حرارت غریزی و حرارت غریبه هست که میاد او اجزاء غذایی را به تحلیل میبرد و در واقع رفته رفته رو به فنا میره. فطبق الاصول، وقتی اجزاء غذایی در اثر اون حرارت غریزی و حرارت غریبه رو به تحلیل رفت، او اجزای اصلی باقی میماند، اجزای غذایی که غیر اصلی هن از بین میرن. و یکون اول الاصل بها تزیدون غیر جوهریون، برای اون اجزای اصلی یک تزید غیر جوهری حاصل میشه. یعنی چی؟ یعنی بر اجزای اصلی افزوده میشه ولیکن این افزایش که در اجزای اصلی هست یه افزایش در جوهر اجزای اصلی نیست، بلکه یه افزایشی که در اجزای اصلی هست همان اجزای غذاییه که اومده زمیمه اجزای اصلی شده. دقت میکنید؟ یعنی جوهر اجزای اصلی تغییر نمیکنه ها، و اجزای غذایی میاد کناره، میچسبه به اجزای اصلی و این تزید و افزوده شدن اجزای اصلی یک افزایش عرضی پیدا میکند. بله؟ افزایش عرضی. مثال بزنم، افزایش مثلا شما فرض بگیرید یک خمیر بازی رو بر میدارید، خب بعد به این خمیر بازی کاغذهایی رو میچسبونید. خب کاغذها که تبدیل به خمیر بازی که نمیشن. اگر کاغذهایی که به خمیر بازی میچسبن تبدیل به خمیر بازی بشن و خمیر بازی خمیر بودنش بزرگ شود، اینو میگن تزید جوهری، یعنی جوهر خمیر بازی افزوده شد، بر جوهر خمیر بازی افزوده شد. ولیکن اگر این افزایشی که بر خمیر بازیه در اثر او کاغذها باشه، کاغذها بر کاغذ بودن خودشون باقی باشن، اینو میگن افزایش عرضی. یعنی اندازه خمیر بازی بزرگ شده، جوهر خمیر بازی تغییر نکرد. اینجا هم اجزای غذایی رو اینجوری تصویر کرده مستشکل. اگر مستشکل اینو بگه، ابن سینا میگه که فنقول، من ابن سینا، ما اینجوری میگیم، میگیم هازا باطل، یه حرف شما غلطه، چون حرف شما از دو حالت خارج نیست، همون دو حالتی گفتم، اجزای اصلی یا با اجزای غذایی متحد میشن یا متحد نمیشن. لانه اما ان یتحد الزائد بالاصل المحفوظ او لا یتحد، از دو حالت، یا اینه که اون اجزای زائده که همون اجزای غذایی اند با اون اصل، یعنی با اون اجزای اصلی که همیشه محفوظن، یا متحد میشن یا نمیشن. پس اجزای زائده غذاییه با اجزای اصلیه‌ای که محفوظن یا متحد میشن یا نمیشن. فاین لم یتحد، اگر اجزای غذایی با اجزای اصلی متحد نشه، این خودش دو حالت داره. فلا یخلو اما ان تحصل فی کل واحدت من القطعتین صورتون خیالیتون الاهده او تنبسط علیه ما صورتون واحد. اگر بگید که اجزای غذایی زائد با اجزای اصلی متحد نمی شود، این خودش دو حالت داره. یا اینه که در هر یک از دو قطعه، یعنی کدوم دو قطعه؟ قطعه ای که اجزای اصلی باشد و قطعه دومی که اجزای زائد باشد. یا اینه که در هر کدوم از اون دو قطعه صورت خیالی حاصل می شود علاهده، یعنی به صورت جداگانه، یعنی یه صورت خیالی میشه حل در اجزای غذایی و اجزای غذایی میشه محلش، و یه صورت خیالی میشه حل در اجزای اصلی و اجزای اصلی میشه محلش. اگه این باشه، خب اشکالش چیه؟ اشکالش اینه که صورت خیالی واحد میشه دوتا صورت، چون دوتا محل پیدا کرد دیگه، معنی نداره. یا نه، حالت دوم، او تنبسط علیه ما صورتون واحده، یا نه یه صورت واحد خیالی میاد گسترش پیدا میکنه بر هر دو، یعنی هم بر اجزای غذایی هم بر اجزای اصلی، مثل یک چتری که یه دونه است ولی روی هر دو رو گرفته، یعنی هم حلول در اجزای اصلیه پیدا کرده هم حلول در اجزای غذایی. ولعو، اگه این باشه که گفتیم لازمش اینه که اون در واقع با از بین رفتن اجزای غذایی اون نصف اون صورت خیالی که گسترده شده بر اجزای غذایی هم از بین برود. حالا لوازم رو خود ابن سینا در ادامه میگم، میگن ولعول، اگر بگید که دو تا صورت خیالی جدا، یعنی هر کدوم از این اجزای اصلی و اجزای زائد دو صورت خیالی جدا پیدا میکنه، این اولی بود، یوجب ان یکون المتخیل من کل شیء واحد اثنین، لازم میاد که اون چه که از یک چیز تخیل پیدا کرده، یعنی صورت جزئی یک چیزه، بشه دو تا. چرا؟ چون دو محله، یکی اجزای اصلی یکی اجزای غذایی، خب این میشه دو تا دیگه، چون دو محله دو تا صورت خیالی میشه. دقت میکنید؟ یا نه، و اما ثانی، این دومی که میگفتیم در واقع یک صورت خیالی است که بر هر دو منبسط شده، انبساط پیدا کرده، اگه این باشه لازم باطلش چیه؟ فاذا غاب الزائد و بقی الباقی ناقصا، در این صورت اگر اون اجزاء زائده غذایی، غاب الزائد، زائد یعنی همون اجزای غذایی، اگر اون اجزاء غذایی که زائد بر اجزای اصلی بودن از بین بره، غایب بشه، یعنی از بین بره، بقی الباقی ناقصا، اون وقت اون صورتی که باقی مانده میشه ناقص، نصفش از بین میره دیگه، به تبع از بین رفتن محل نصف این صورت خیالی از بین رفت. فیجب عند التحلل ان لا تبقى المتخیلات تامتا، در این صورت واجبه که وقتی که اون اجزاء زائد غذایی تحلیل میرن، یعنی از بین میرن، ان لا تبقى المتخیلات تامتا، لازم میاد که اون متخیلات یعنی اون صور جزئی خیالی تام باقی نمانن، نصف بشن. اون چهره دوست من نصف بشه، نصف بدنشو من تصور تو ذهن من بمانه، نصفش از بین بره. بل ناقصتون علا، بلکه با لازم میاد ناقص بشن. علا ان ذالک من الممتنع، در حالی که این سخن ناقص شدن صور خیالی جزئی محال است. فیکون و حکم و جمیع الاجزاء المنفرزت فیه بعد ذالک الاتحاد و فی التحلل و تبدل واحدن، فهینه ازن یکون الاصل فی معرض التحلل کما ان زائدت فی معرض التحلل. وقتی اینا باطل شد نتیجه میشه حکم همه اجزایی که فرض شده در واقع حول حال بعد ذالک الاتحاد، بعد از اون اتحاد و فی تحلل و تبدل و در اون تحلل و تبدل حکمشون میشه یکسان. در واقع گویی ابن سینا میخوام بگن که شما نمیتونید بگید که اجزای اصلی و اجزای زائده غذایی متحد نمیشن، بلکه اینا با هم چی میشن؟ متحد میشن. چون میگه بعد ذالک الاتحاد، بعد اینکه اون اجزای زائده و اجزای غذایی با هم متحد شدن حکمشون میشه یکسان. یعنی چی حکمشون میشه یکسان؟ یعنی اگر اجزای زائد تحلل پیدا کنه، اجزای اصلی هم تحلل پیدا میکنه. اجزای اصلی تحلل پیدا کنه، اجزای زائد هم تحلل پیدا میکنه. چون اینا با هم اتحاد پیدا کردن. یه قاعده ای داریم، میگن حکم احد المتحدین یسری الی الاخر، حکم یکی از دو متحد سرایت به دیگری میکنه. چون دیگه اینا دو تا وجود جدا که نیستن، اینا در یک وجود با هم جمع شدن، اتحاد پیدا کردن، لذا حکمشون میشه واحد. در چی حکمشون میشه واحد؟ در تحلل و تبدل. اگر اجزاء زائد تحلیل برن و تبدیل بشن، یعنی جایگزین بشن با اجزای دیگه، او اجزای اصلی که این اجزاء زائد غذایی با اونا متحد شدن، اونا هم تحلیل خواهند رفت و تبدیل خواهند شد. فهینه ازن یکون الاصل فی معرض تحلل، اینجاست که اجزای اصلی مانند اجزای زائده در معرض تحلیل قرار میگیره. کما ان زائده فی معرض تحلل، همچنان که اجزای غذایی زائد در معرض تحلیل بودن. فمن الممتنع ان تبقى صورت خیالیه به عینها، با این فرضها محال خواهد بود که صورت خیالی به عینه باقی باشد، در حالی که لاکن صورت خیالی به عینه باقی است. پس همه ی فروض باطل میشه و مبنا و پیشفرض این بود که صورت خیالی مادی، ما به این فروض رسیدیم دیگه. چون این فروض باطلن، معلوم میشه اون مبنای ما که صورت خیالی مادی باشه، مادی باشد، باطل است، که سبب شده ما به این فرضهای باطل برسیم. لأن الموضوع اذا تبدل فلا بد و ان يتغير كل ما كل يتغير كل ما فيه من الصور، زیرا اون موضوع که همون محل است اگر تبدیل بشه، تبدل پیدا کنه، ناگزیر باید هر آنچه که در اون موضوع و محل حلول پیدا کرده از صور جزئیه، او هم باید تغییر پیدا کنه و تبدل پیدا بکند. چون محل حال حکمی جدای از حکم محل نداره. اگر محل که همون موضوع ماست تغییر و تبدل پیدا کنه، او صور جزئیه‌ای که حال در این محلم، اونها هم به تبع باید تبدل و تغییر پیدا کنند. ثم قال بعد کلام، حالا این تمام شد استدلال ابن سینا. بعد حکیم سبزواری میفرماین که ابن سینا بعد این استدلال اینجوری میگه، یک مطلبی میاره بعد آخرش این میگه، آخر سخن میگه که فاذن الحفظ و ذکر لیسا جسمانیان. از اینجا نتیجه گرفته میشه که قوه حافظه و قوه ذاکره، قوه حافظه یعنی اونی که معانی رو حفظ میکنه، معانی جزئی رو، بایگانی قوه واهمه. قوه ذاکره یعنی اون قوه‌ای که آنچه را که انسان فراموش کرده دوباره به یاد میاره. اینا جسمانی نیستن، اینا مادی نیستن. پس معلوم میشه ایشون قائلن که اینا مجردن. بل انما یوجدان فی النفس، بلکه اینها در نفس موجود میشن. تا اینجا. حالا این عبارت الا همون بحث تردید و تشکیک ابن سیناست. الا ان المشكله انه کیف ترتسم الاشباح الخیالیه فی النفس، جز این که یه مشکل باقی میمونه، یه معما باقی میماند، اونم اینه که چطوری اشباح خیالی که همون صور جزئی ادراکی هستن، اینها در نفس ارتسام پیدا میکنن. مگه نفس مجرد نیست؟ مگر نفس بسیط نیست؟ بر چرا بسیط؟ خب نفس بسیط چطوری میتونه محل صور جزئیه کثیر باشه؟ ملاحظ ابن سینا نتونست این رو حل کنه، همین سوالو میگه بدون پاسخ میذاره. بعد آخر یه نتیجه جالبی ابن سینا میگیره، ثم قال فی آخر هذا الفصل، سپس در پایان این فصل ابن سینا اینجوری میگه، میگه و به هذا و امثالهی یقع فی نفسه ان نفوس الحیوان غیر ان نفوس الحیوان غیر ناطقه یا غیر ناطقه ایزن جوهرون غیر مادیه. این غیر صفت الحیوان، نفوس حیوانی که غیر ناطق هستند نیز جوهر غیر مادی است. میگه با این سخن، با این استدلال و امثال این سخن که یقع فی نفس در نفس واقع می شود، یعنی به این نتیجه می رسیم که نفوس، امثال این سخن که در مورد نفس واقع می شود، یعنی میگیم آقا صور خیالی که در نفس حلول پیدا می کنن اینا مجردن، با این سخن این نتیجه حاصل میشه که نفوس حیوانی که ناطق نیستند مانند ایزن جوهران غیر مادی، اینها هم مانند نفس ناطقه انسان که مجردن، اینها هم جوهر مجردند. و انه هو الواحد بعینه، و اینها به عینه واحدند، یعنی اینها هم مجردن، وحدت دارن، اون وحدتی که بساطتی که در مجردات هست. بعد این تردیدی که ابن سینا ذکر کردن، حکیم سبزواری میگن که عقول، و اون تردید و مشکلی که ابن سینا گفت، حکیم سبزواری میگن، میگن اون تردید و مشکلی که ابن سینا گفت بر اساس مبانی خودشه. بله، اگه اون مبانی که در واقع انکار میکنه حرکت جوهری را و در واقع ادراکات جزئی رو از نوع حلول میداند نه از نوع صدور، اگه اونها رو ابن سینا بگه، خب معلومه که مشکل پیش میاد. ولیکن بنابر مبنای ملا صدرا که قائل به حرکت جوهری است و نفس را جسمانیت الحدوث میدانه، نه مثل ابن سینا روحانیت الحدوث، و نیز میاد قیام صور جزئی ادراکی را از نوع قیام صدوری میدانه ملا صدرا، در حالی که ابن سینا قیام حلولی میداند، با اون مبانی ملا صدرا این مشکل برای ملا صدرا مطرح نمی شود. چرا و چگونه مطرح نمی شود؟ هازا اول الکلام، اول بحثه، بذاریم برای جلسه بعدی تا خسته کننده نباشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.